نوح ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. عن علي بن الحسين عليه السلام قال: من لم يعرف داءه أفسد دواءه. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنید. علل رویارویی مردم، کوفیان و کسانی که در کربلا در مقابل امام حسین سفارایی کردند این شبها مورد بحث ما بود، این که به چه دلیل، چه عوامل و چه ریشه هایی موجب این سفارایی عظیم در مقابل امام حسین شد، چرا به سادگی بعضی ها دعوتشون رو فراموش کردند، چرا علی رغم اطلاعی که از طریق نامه، گفتار، پیک و از طریق حرکت امام از مدینه به مکه و از مکه به کربلا پیدا شد افراد کمی امام رو یاری کردند. این بحث این شبهای ما بود که ریشه یابی می کردیم این علل و عوامل رو. عرضم کردم شبهای قبل هر حادثه‌ای در ظرف زمانی و مکانی خودش تمام میشه، اما عوامل اون حادثه اگر دوباره ایجاد شه ممکنه اون حادثه پیدا بشه. اگر یه جای آتش سوزی شد دیگه اون آتش سوزی تمام شد، ولی همون عواملی که یه جایی رو به آتش کشیده، بنزین بوده، باروت بوده، عامل دیگری بوده، هر کجا همون شرایط فراهم بشه باز آتش خواهد گرفت. این که جامعه ارزشی نبوی تبدیل شد به جامعه ارزشی اموی، اینی که بعد از نیم قرن پس از رحلت رسول خدا بسیاری از اصول زیر پا گذاشته شد از جمله اصل امامت و ولایت، اینا یه دلایلی دارد، یه ریشه هایی دارد که علت تبیینش هم با گذشت 14 قرن از اون حادثه این نیست که ما بخوایم فقط یه حادثه پردازی کنیم، میخوایم جلوگیری از تکرارش بشه، میخوایم با تبیین این علل خودمون رو اصلاح کنیم، بدونیم چی باعث شد عده این حوادث رو آفریدند. ولذا ما یه بحث اخلاقی تربیتی تقریبا و نگرش تاریخی به این علل و عوامل داریم. دیشب یک عامل رو بحث کردم، نسیان یاد خدا. عامل دیگری که امشب عرض میکنم و تقاضا میکنم روش عنایت بفرمایید، این عامل البته شامل همه اون مردم نمیشه، شاید سران، نقشه پردازان و عده خاصی رو شامل بشه، اما بسیار قابل توجه هست، عامل نفاق هست. نفاق و منافق یکی از خطراتی است که در هر زمانی میتونه جامعه رو به انزوا بکشه، جامعه رو دچار بحران کند. برادران عزیز، نفاق در بستر جامعه دینی شکل میگیره، تو جامعه کافر شکل نمیگیره، چون کافره. ما تو مکه وقتی پیغمبر آمد به اون معنا نفاق نداشتیم، تو مدینه نفاق داریم. این پیچکی که دور درخت میپیچه این هیچ وقت تو بیابون لمیزرع، تو بیابون خشک نمیروید، چون جایی نیست که دورش بپیچه، این تو باغ میروید، جایی که درخت گله که بپیچه اونو خشکش کنه. نفاق تو بستر جامعه دینی شکل میگیرد، چون منافق میخواد خودشو به قالب دین و متدینین جا بزند، لذا نفاق همیشه و غالبا تو بستر جامعه متدین، جامعه ای که اعتقادات مذهبی دارد، خود رو عرضه می کند. امیر المومنین در نامه 27 نهج البلاغه که به محمد ابن ابی بکر نوشته، می نویسد: پیغمبر گرامی اسلام به من فرمودند علی جان، من بر امت خودم پس از خودم از کفر و ایمان نمی ترسم، از مؤمن و کافر نمی ترسم، از مؤمن و مشرک نمی ترسم، چون مؤمن اعتقاد داره، مشرک هم نداره، روشنه. انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من نه از مؤمن خوف دارم بر امتم نه از مشرک، چون مؤمن تعهد دارد، مشرکم رو در رو وایساده میگه قبول نداره. ولیکن انی اخاف علی امتی، علی جان من اون چیزی که بر امتم میترسم منافقه، چون نه مثل مؤمن اعتقادش قوی است، نه مثل مشرک با صراحت انکار میکند، دو چهره است، دوگانه است، به گونه ای عمل میکند که عوام فریبی میکند، به گونه ای عمل میکند که انسانهای نادان رو دنبال خودش میکشد، من از این بر امت خودم میترسم. نامه 27 نهج البلاغه. قرآن کریم به پیغمبر میفرماید تو با دو دست منافق مواجه بودی، در سوره توبه آیه 101 میفرماید یه عده منافقایی که بیرون از مدینه بودن، و ممن حولکم من الاعراب منافقون، افرادی بودن مدینه نبودن، خارج مدینه بودن و منافق. اما پیغمبر و من اهل المدینه مردو علی النفاق، تو مرکز اسلام تو مدینه یه مش منافقن، لا تعلمهم، توی پیغمبرم اونا رو نمیشناسی. خیلی عجیبه از نظر ظاهری، حالا علم غیب پیغمبر و اطلاعات غیر عادی بحث دیگریست. و من اهل المدینه، این آیه رو عنایت کنید، 101 توبه، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، یا رسول الله اینایی که دور تو رو تو مدینه گرفتن بعضیاشون منافقن، لا تعلمهم، تو هم نمیشناسیشون، نحنو نعلمهم، ما میشناسیمشون. و پیغمبر ما اینا رو دوتا عذاب میکنیم، دوتا عذاب مرتین. چرا؟ چون اینها هم منافقن هم تو مرکز مدینه خودشونو بین مسلمان ها جا دادن و مخفی کردن، خطر اینها بیشتر است. عزیزان بیش از 300 آیه تو قرآن به نفاق اختصاص یافت، شاید 13-14 تا سوره تو قرآن بحث نفاق رو مطرح میکن، برای اینکه خطر نفاق به گونه ایست که در هر زمانی ممکنه به یه قالبی جامعه رو مورد تهدید قرار بده، به یه قالب. عبدالله ابن ابی از رؤسای منافقینه، این انسان منافق نوشتن بعد از غزوه بنی مستلق، پیغمبر خدا وقتی از این نبرد برمیگشت، یک کسی از مهاجرین با انصار دعواشون شد، اختلاف بینشون پیش اومد سر آب برداشتن از چاه، دعواشون شد و اون شخص مهاجری، میدونید مهاجری به مردم مکه میگفتن، انصار به مردم مدینه، اون شخص مهاجری یه سیلی زد تو گوش این شخص انصاری تو دعوا. عبدالله ابن ابی منافق که خودشو بین مسلمان ها مخفی کرده بود، تو جنگا میومد با مسلمان ها همراهی میکرد اما نفاق داشت، گفت که حالا دیگه کار مردم مکه، مسلمان های مکه به جای رسیدن با ما درگیر میشن، اگر برسیم به مدینه همشونو از مدینه بیرون میکنیم، همشونو، لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاول اعظ من هل اذل، همشونو بیرون میکنیم. خب یک آقازاده در 7-8 ساله زید ابن ارقم بچه بود، اینا رو شنید، اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله عبدالله ابن ابی همچین حرفی زد به شماها، به مسلمانای مکه،
گفت اگه ما برسیم مدینه اینا رو بیرون میکنیم. به شما جسارت کرد، ناسزا گفت. بلا فاصله پیغمبر عبدالله ابن ابی رو خواست، فرمود تو این حرف رو زدی؟ عرض کرد نه یا رسول الله، این بچه دروغ میگه. آدم منافق شجاعت پذیرش هم نداره، به پیغمبرم دروغ میگه. نه یا رسول الله، شما حرف منی که آدم بزرگیم قبول نمیکنید، حرف این بچه رو قبول میکنید. حرف خوب باید هر کسی، آدم حرف صدق از هر کسی باید قبول کنه. پیغمبر اکرم دیدن ممکنه درگیری بیشتر بشه، فرمودن حرکت کنید. ظاهرن ظاهر قضیه این بود که عبدالله ابن ابی فکر کرد مثلا شاید حضرت به نفع او رأی داده و زید ابن ارقم خیلی تو هم رفت. این نوجوان راست همه، آدم وقتی راست میگه حرفشو باور نکنن یا نذارن به کرسی بنشینه بهش بر میخوره. آمدن مدینه، زید ابن ارقم رفت تو خانه، در رو به رو خودش بست، گفت من از خانه بیرون نمیام، من که دروغ نگفتم، من راستشو گفتم، واقعا این حرفو زده بود عبدالله ابن ابی. اتفاقا آیه هشتم سوره منافقون نازل شد، لئن رجعنا یقولون، پیغمبر این بچه راست میگه، این منافقین عبدالله ابن ابی گفت لئن رجعنا الی المدینه، اگه ما برگردیم به مدینه، لیخرجن الاعز منها الازل، اینا رو بیرون میکنیم. پیغمبر فرمود به زید ابن ارقم بگید بیاد. وقتی آمد بهش فرمود ناراحت نباش، خدا تصدیقت کرد. دیگه بالاترین تصدیق اینه که خدا آدمو تصدیق کنه. خدا به خاطر این جمله، به خاطر این جریان یه آیه نازل کرد و خدا تو رو تصدیق کرد. بعد هم البته عبدالله ابن ابی پسرش آمد که اجازه میدید من با پدرم برخورد کنم؟ پیغمبر فرمود نه، باش مدارا کن. بعد از نزول این آیه خیلی زنده نمان، دق کرد و مرد. خب این جریان نفاق تو مدینه است. بعد از پیغمبر اکرم به اشکال مختلف شروع شد و منافق، عرض کردم هر زمانی با نوع جریانات خودشو تطبیق میده. شما تو صفین ببینید قرآن بالای نیزه میره، در شهادت عمار یاسر یک لحظه ورق رو بر میگردونن میندازن گردن امیر المومنین، در قضیه صلح امام حسن با خریدن فرماندهان، در کربلا هم شما مردمی که آمده بودن به ظاهر عده‌ای از اینا رو به نام دین کشیده بودن. عمر سعد میگفت یا خیل الله، آی لشکر خدا، لشکر خود رو میگفت خیل الله، لشکر خدا. حسین رو بکشید، بهشت در انتظار شماست. حسین رو به شهادت برسونید، بهشت پاداش شماست. امام صادق عشق میریخت، میفرمود حسین ما رو به اسم دین کشتن، مسلمان ها به اسم دین کشتن. وقتی ابا عبدالله سر از بدنش جدا شد، صدای الله اکبر لشکر دشمن بلند شد. و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بك تکبیر و تحلیل، مصداق الله اکبر رو کشتن، الله اکبر گفته، مصداق لا اله الا الله رو گفت کشتن، لا اله الا الله. جریان نفاقه. امام حسین شب عاشورا یا روز عاشوراست، تو یکی از خطبه هاش میفرماید شمشیرهای روز عاشورا جلوی ما اومد، که این شمشیرها قرار بود حمایت از ما کنه، چون نوشته بودن حمایت میکنه. شمشیرهای علیه ما بیرون آمد، که این شمشیرها قرار بود له ما باشه، قرار بود به طرفداری ما باشه. نفاق اینطوره. تو مجلس یزیدم، یزید نشسته، مردمم نشستن، آیه قرآن میخونه، میگه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا، خدا خواست ما اینطور پیروز شیم، استناد به جبر، خدا خواست ما پیش ببریم، خدا خواست حکومت دست ما باشه. جریان نفاق بسیار جریان خطرناکی است. قرآن میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا، به منافقین میگن فساد نکنید، مردم رو به هم نریزید، جامعه رو به هم نریزید. قالوا انما نحن مصلحون، میگن کی گفت ما فساد، ما مصلحیم، ما میخوایم جامعه رو درست کنیم، ما میخوایم جامعه رو پیش ببریم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مسلمون. شعار مسلح بودن مال انبیاست. همه افرادم با هر گرایشی ذهنیتی، شما به هر کسی تو هر شغلی بگی اصلاح و تعریف کن، برای تعریف میکن. اگه به یه بنا بگی میخواییم این ساختمون رو اصلاح کنیم، میگه چی؟ میگه یعنی مثلا جلو نمش رو بگیرید، دیواراش رو رنگ کنید، گچ بگیرید، اصلاح رو میفهمه. اگه به یه بفرمایید که ماشین رو ببرید یه تعمیرگاه، بگید میخوام اصلاحش کنم، نمیگه که چکش بیارید من داغونش کنم از بین ببرم بشین. اصلاحش نیست که بیاد رنگ بزنم صافکاریش کنم. اصلاح به هر کسی تو هر شغل خودش. به یه معلم بگی این 40 تا دانش آموز رو میخوایم تو اصلاح کنی، میفهمی یعنی چی؟ یعنی هر نقطه منفی و ضعفی دارن رفع بشه. حضرت شعیب میگفت ما اصلا برای اصلاحات اومدیم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، هر چقدر بتونیم تلاش میکنیم. و ما توفیقی الا بالله. اگه امام حسین تو نامش به برادرش محمد حنفیه میگد انما خرجت لطلب الاصلاح، من اومدم از خونه بیرون برای اینکه جامعه رو اصلاح کنم. یعنی چی اصلاح کنم؟ یعنی رباخاری بود برش دارم، رشوه بود برش دارم، میگساری بود اینو بردارم، حاکم ستمگری چون یزید بود اینو کنار بزنم، احکام و مبانی دینی زیر و رو شده بود اینا رو سنت پیغمبر رو احیا کنم. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت، بدعت هایی که به دین اضافه شده اینا رو حذفش کنم، معنای اصلاح. حالا قرآن میگه این شعاری که شعار پیغمبر است، شعار امام است، هدف اسلام است. و اذا قیل لهم لا تفسدوا، به منافقین میگن شما که دارید فساد میکنید، به هم میریزید. تو لیله عقبه میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، 14-15 نفر از اینا. تو بسیاری از تو جنگ احد 300 نفر رو عبدالله ابن ابی یه مرتبه از لشکر مسلمان ها جدا کرد. 1000 نفر بودن برای جنگ احد، 300 تاشون رو جدا کرد، گفت ما از یه جبهه دیگه میخواییم به جنگ. همیشه لطمه زدن، قالو انما نحن مسلمون. پس عزیزان عنایت کنید، یکی از علل رویارویی با ابا عبدالله نفاق سران سکوت عوام، نفاق سردمداران دنبال روی مقدس مآبان، نفاق آگاهانه و عالمانه تصمیم گیران و دنبال روی ناآگاهانه و جاهلانه مردم. این کار باعث شد که به سادگی لشکر رو لشکر خدا حساب کنن، کشتن امام حسین رو بشارت بهشت بهش بدن، با شهادتش الله اکبر بگن، تو مجلس یزید هم قرآن بخوانن، صبح جمعه هم خطیب یزید بلند شه بره منبر شروع کند توجیه کردن اعمال و کارهای یزید. نفاق خطر بسیار حساسی است، علامت هم داره، نشونم داره. میدونه چی میخوام عرض کنم؟ یه وقت ممکنه خود ماها حواسمون نباشه به علامتاش مبتلاش. اگه کسی ما بگه منافق ناراحت میشیم، ولی نفاق یه علامتهایی داره. من یه وقت این علامتها رو ریز میکردم تو روایات و آیات، بالای 20 نشانه و علامت. خیلی آدم رو تکان میده، ممکنه ناخواسته آدم مبتلا بشه به بعضی از اینها، مبتلا بشه به بعضی از اینها. حالا من امشب یه چند تا از این نشانه هاشو براتون میگم، امیدوارم در من و شما نباشد. روایت از رسول خدا فرمود 3 چیز است اگر در کسی باشه منافق. سلاسون من کن فیه فهو منافق. حالا ممکنه منافق اعتقادی نباشه، منافق از نظر اخلاقی است، اجتماعی است، ممکنه خودش هم توجه نداشته باشه به این نفاقش. گاهی اوقات کارای انسان کارای نفاقه منافقانه است، خودش هم توجه نداره. فرمود 3 چیز در هر کسی باشه منافق، مخصوصا جوانهای عزیز عنایت کنید. چیه اینا؟ فرمود منافق 3 تا علامت داره اگر در کسی باشه. و انسام و سلا، ولو نماز بخونه، روزه بگیره، ولو بگه من مسلمانم، ولی این علامت ها علامت های مسلمون نیست. شما اگر گفتی من اهل فلان کشورم، خب زبونش باید بلد باشی دیگه، حرف بزن ببینیم، من اهل فلان کشور اروپاییم، عربیم، زبانت چیه؟ فارسی. شناسنامت مال کجاست؟ ایران. که نمیشه، هر کسی مال هر کجایی علامت یه نشانه. یه وقتی انسان ببینید خودش ناخواسته نشانه ها و علامت های ملیتی رو داره، قومی رو داره که دوست نداره جز به اونا باشه. منافق نشانه هایی داره. چیه نشانه هاش؟ یکیش اینه، فرمود اذا وعد اخلف. یه علامت منافق پیمان شکنی است، قول میده بد قولی میکنه، پیمان میبنده زیر پیمانش میزن، وفای به عهد ندارد. یه کسی آمد خدمت سید و ساجدین علی ابن الحسین علیه السلام، چقدر این روایت زیباست، گفت یا ابن رسول الله خلاصه دین رو برا من بگید، اخبرنی به شرای او به جوامع دین، خلاصه دین رو برا من بگید. البته میدونید دین مسائل اعتقادی داره، اخلاقی داره، نماز داره، روزه داره، اما این کلیتش رو میخواست، اون رؤوس مطلب رو. امام سجاد فرمود دین خلاصش سه تا کلمه است: قول الحق، الوفاء بالعدل، قول الحق والوفاء بالعهد. دین این است که انسان سخن حق بگه، وفای به عهد و پیمان داشته باشه، والحکم بالعدل، عادلانه حکم کنه و نظر بده. عدالت مداری، حق مداری، وفای به عهد و پیمان. خیلی وفای به عهد و پیمان مهم است، ساده نگیرید. ما چند جور عهد داریم؟ یه عهد با خدا داریم، یه عهد با امام معصوم داریم، یه عهد با عالم و رهبر و ولی فقیه داریم، یه عهد با مرجع تقلیدمون داریم، یه عهد با پدر و مادرمون داریم، یه عهد و پیمان با دوستمون داریم. اینا همه عهد و پیمان. جوان عزیزی که عهد و پیمان با خدا داری، خدا میفرماید من فردای قیامت سایه رحمتم رو رو سر چند تا گروه قرار میدم. یکی اون جوانی که تو جوانی بندگی کنه، شاب و نشأ فی طاعت الله. اگر یک جوانی نگاهش افتاد به نامحرم، خدا تو قرآن میگه نگاه به نامحرم نکنید، چشمشو به خاطر خدا هم گذاشت، این وفای به عهد با خداست. اگر یه جوانی تا ندای حرامی رو شنید، لقمه حرامی دید، صدای حرامی دید، صحنه حرامی دید، توانش هم داره، جوانه، میتونه گناه کنه، اما گفت خدایا تو سوره یاسین تو قرآن گفتی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای انسان ها شما با من یه پیمانی دارید، روزی که به دنیا اومدید تو گوشتون از اون گفتن، بالغ شدید، مسلمونید، نماز خوندید، فطرت پاک دارید، علم اعهد الیکم، مگه شما پیمان ندارید با خدا دنبال شیطان نرید؟ پس نگاه نکن، پس گوش نده، پس دست به طرف این لقمه نبر، پس حرکتهای گناه آمیز رو انجام نده. آقا گای ماها، خودم عرض میکنم، ماها یه آدم عادی اگر دنبالمون کنه بعضی کارا رو انجام نمیدیم. یه جوانی بود، این مبتلا به یه گناهی بود، اومد پیش امام صادق، آقا وجدانشو بیدار کرد، وجدان. بعضی از کارا آدم به خاطر خفته بودن وجدانش انجام میده. امام بهش فرمود اگر یه بچه‌ای تو رو ببینه این گناهو انجام میدی؟ باور کنید خیلی از کارا رو اگر بچه آدمو ببینه انجام نمیده. یه پلیس وایساده باشه آدم یه جا پارک نمیکنه، یه خیابون یه طرفه رو نمیره. قوانین رو به خاطر یک ناظر گاهی انسان میذاره کنار، رعایت میکنه و خلافش رو میذاره کنار. چرا انسان؟ قرآن میگه دا یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. بعضی از مردم میترسن، خدا نمیترسن. امام فرمود جوون اگه یه کسی نگات کنه، یه بچه گناه رو انجام میدی؟ گو نه آقا، خجالت میکشه. فرمود پس تو خدا رو از یه بچه کمتر فرض کردی. تو اگه معلم بالا سرت باشه سر جلسه امتحان تقلب نمیکنی، خدا تو رو میبینه تو زندگی تقلب میکنی، کلا سر مردم میذاری. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود واقف اسرار نهان، می کند بر تو نظر بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. جوانای عزیز، شما یه خود متعالی دارید، شما یه نیازهای عالی دارید، شما یه گنج نهفته درتونه. آدمی گنجینه بحر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. آدمی میتونه به جایی برسد که جا پای ملائک بذاره، پران از فرشته ها بشه، وقت با گناه خودشو انقدر سقوط بده. علامت منافق چیه؟ گفت منافق سه تا علامت داره، یکیش این است وقتی قول میده بد قولی میکنه. حالا میخواد قول با خدا باشه، قول با مردم باشه، قول با امام معصوم باشه، قول با پدر و مادر باشه. خلف وعده نشانه منافقه. حالا از مرتبه پایینش بگیرید بیاید بالا، خلف وعده. شما تو همین قضیه عاشورا نگاه کنید، مسلم ابن اوسجه یه پیرمرده، با حبیب ابن مظاهر اومدن کربلا. روز عاشورا مسلم ابن اوسجه زودتر از حبیب شهید شد، با اینکه حبیب آوردش. شون تو بازار کوفه میرفت، حبیب ابن مظاهر زد رو شانش، گفت مسلم ابن اوسجه دنبال چی میگردی؟ گفت رنگ مو، حنا، میخوای چیکار کنیم؟ گفت محاسنم سفید شده، میخوام رنگ. گفت بیا بریم یه رنگی به این محاسنت بزن که تاریخ تاریخه بمان، فرزند پیغمبر آمده کربلا مستقر شده، بیا بریم ملحق شیم به امام حسین. اینا رو ول کن، دنیا رو ول کن. آقا بلند برش داشت اووردش کربلا. حالا مسلم ابن اوسجه زودتر از حبیب شهید شد، امام حسین اومد بالا سرش این آیه رو خوند، و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. بعد حبیب میگه من رفتم کنار مسلم ابن اوسجه، امام حسین هم وایساده بود، گفتم مسلم من تو رو آوردم ولی تو زودتر از من رفتی بهشت، ولی اگر خواهشی داری، درخواستی داری، وصیتی داری به من بگو. چشماشو باز کرد، اشاره کرد به امام حسین، صدا زد اوصی که به هازر رجل، هر چی توان داری در حمایت از این آقا دریغ نکن. اوصی، اینو گفت و جان داد، اینو گفت و شهید. ببینید چه وفای به عهدی. طرف میگه آمدم بالای سر سعد تو جنگ احد، دیدم داره تو خون خودش میغلطه، بدنش پر از خونه، جای شمشیر و نیزه است. بهش رسیدم گفتم یا سعد انا رسول و رسول الله، من فرستاده پیغمبرم. چشاشو باز کرد، همچه خوشحال شد، گفت مگه پیغمبر زنده است؟ شایع کرده بودن پیغمبر شهید شده. گفتم بله پیغمبر زنده است. گفت الحمدلله، تو برای چی اومدی؟ گفتم پیغمبر منو فرستاده، تو سفارشی نداری؟ گفت چرا، مبادا تا شما زنده هستید از پیغمبر، اگه به پیغمبر گرامی اسلام لطمه و ضربه‌ای وارد شه، سفارشت میکنم به رسول الله. اینو گفت و جان داد. اینو میگن وفای به عهد، اینو میگن وفای به پیمان با امام. آدمایی هم نامه نوشتن، توعت کردن، امام ازشون خواست نیامدن. توفیق رفیقیست به هر کس ندهندش. چطور میشود این گونه بعضیا توفیق پیدا میکنن کنار ابا عبدالله، کنار پیغمبر، کنار امیر المؤمنین علیه السلام؟ زید ابن سوهان تو جمل وقتی افتاد رو زمین، اومد امیر المؤمنین بالا سرش، زید سفارشی نداری؟ گفت چرا یا امیر المؤمنین، سفارشم این است این خونها رو از رو چهره من پاک نکنید، علامت این باشد که من به عهدم با شما عمل کرد، من پای عهدم با شما وایستدم، من زیر قولم نزد. اینو میگن عهد با امام. و حالا ما انقدر یبن الحسن یبن الحسن، ارادت به امام زمان، هممون میدونیم پرونده هامونو پنجشنبه شبا دوشنبه شبا خدمت امام زمان میبرن، روایت داریم. هممون میدونیم پایان هر ماه نامه هامونو دست امام زمان میدن. چقدر واقعا عمل کردهای ما منطبق با رضایت اون حضرت، چقدر توانستیم خودمونو منطبق کنیم با اهدافی که اون حضرت میخواد برای ظهور کنه. جوانهای عزیز، پیغمبر خدا فرمود منافق سه تا علامت داره. یکیش اینه وقتی قول میده بد قولی میکنه، خلف در واقع وعده میکنه، پیمان میکنه، پیمان شکن است، پیمان شکن. دوم فرمود منافق به امانت خیانت میکنه. وقتی امانتی بهش سپرده میشه امانت دار نیست. مسیر شلمچه جاهای دیگه چند تاشون رو زمین افتاد، اینش امانته. عزیزانی که کار اجرایی دارید، مسئولیت دارید، ارباب رجوع دارید، امیرالمومنین میفرماید ان عملک لیس لک بتومه بل فی عنقک امانه. هر کدوم هر مسئولیتی دارید، وزیر، وکیل، رئیس، مدیر کل، معاون، مسئول اداره، از هر مسئولیتی داری، ان عملک لیس لک بتومه، مسئولیت تومه ای نیست که تو پشت خودت باش ببندی، فامیلا و آشناهات رو تأمین کنی. ان عملک لیس لک بت بل فی عنقک امانه، مسئولیت تو گردن تو امانت. خوشا به حال اون مسئولی که با این کلام امیرالمومنین خودشو منطبق کنه. امیرالمومنینی که انسان وقتی تنها میشینه با خودش یه جایی نهج البلاغه رو باز میکنه، این خطبه ها، این نامه هایی که به فرمانداراش، به مسئولینش نوشته نگاه میکنه، چقدر دردمندانه، چقدر از روی درد مشکلات جامعه رو متذکر شده نسبت به کارگزارانش، مسئولانی که خدمتگزار بودند. امیر المومنینی که اون زن وقتی اومد پیش معاویه گفت صلی الاله علی جسد تزمنه القبر فاصبح فیه العدل مدفونا. سوده همدانی خانم بود، اومد پیش معاویه گفت درود بر اون کسی که وقتی رفت تو قبر عدالتم باش رفت تو قبر. گفت کیو میگی؟ علی ابن ابی طالب. شما تو زیارت امین الله، که این زیارت امین الله یادگار امام سجاد، چند تا شرح خوبم خورده، من توصیه میکنم ببینید این شرح ها رو. این زیارت رو تو هر حرمی هم میشه خوند. این زیارت رو زمانی امام سجاد خونده که قبر امیرالمومنین مکشوف نبوده، ظاهر نبوده، امام مخفیانه میامد کنار قبر، بالا سر قبر امیرالمومنین تو بیابونا میستاد این زیارت رو میخوند. تو اون زیارت مگه نمیخونید السلام علیک یا امین الله فی ارضه، علی جان تو امانتی، امین اللهی، به توی امانت خیانت شد، توی امانت حقت ادا نشد. امام حسین امین الله. نفاق علامتایی دارد، یک علامتش پیمان شکنی است، علامت دیگش خیانت به امانت، علامت دیگش همینه. گفت منافق حرفش با عملش دوتاست، سخن که میگه دروغ میگه، عمل کردش با اون چه که میگوید با هم تناسب نداره. قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. بعضیا جنگ بدر که تمام شد دیگه خیالشون راحت شد جنگ تمام شده، اومدن یا رسول الله حیف که نبودیم، اگه بودیم جانمون رو فدا میکرد، اگه بودیم چنین میکردیم چنان میکرد. خب جنگ احد شروع شد، فاصله نگذشته بود جنگ احد شروع شد، حضرت فرمود خب حالا بیایید جنگ، جنگ دیگه چه فرق میکنه؟ گفتن نه، ما اون جنگ اولی منظورمون بود، جنگ اون یه چیز دیگه ای بود. نیامدن. آیه نازل شد لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که وفادار نیستید و پاش نمیستید. علامتای منافقا رو بشناسید. منافق پیمان شکن است، منافق خائن به امانت است، منافق سخن و عملش منطبق نیست، منافق قرآن میگه قسی القلب است، قساوت داره، تحت تأثیر واقع نمیشه، حرف حق و نمیپذیر. منافق چند چهره عمل میکنه، منافق از جبهه حق میترسد، منافق هر زمانی مثل بوغلمون و بلدرچین خودشو با شرایط تطبیق میده، منافق در بطن جامعه دینی شکل میگیرد و نفاق خطر بسیار بزرگی است که جامعه زمان پیغمبر از مدینه بهش مبتلا شد. تا شما بیاید جلو، صفین، جمل، نهروان، کربلا هم متاسفانه سرانی که نفاق داشتند و لشکریان عادی و عوامی که دنبال رو بودن و گول این نفاق رو خوردن، کار به اونجا رسید که پسر پیغمبر خدا حضرت ابا عبدالله رو این گونه مظلومانه به شهادت رسوندند. من دیگه به همین میزان در معرفی این علت رویارویی یعنی نفاق اکتفا میکنم. انشاءالله فردا شب یکی دیگه از علل رویارویی با ابو عبدالله رو مورد بحث قرار خواهم داد. خدایا به عظمت امام حسین قسمت میدیم، به همه ما توفیق کسب ایمان، توفیق خلوص و توفیق انطباق عمل با گفتارمون رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. عجب اصحابی داره امام حسین، عجب یارانی داره امام حسین، تا تاریخ تاریخ نامشون مانده. چه کردن، چه رنگی به خودشون دادن، سبقت الله، رنگ خدایی. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگه میخواید ماندگار شید خودتونو به خدا وصل کنید. به هر که غیر خدا خودتو وصل کنی فقر، انتم الفقرا، مثل خودت، فناپذیره، نابود شدنیست. میدونه چرا امام حسین 13-14 قرن تو تاریخ نامش مونده؟ چون کارش برای خدا بود، اخلاص. میدونه چرا نام حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، جون و این شهدا برده میشه؟ چون اینا حرکتشون برای خدا بود. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. پیغمبر خدا فرمودن خدا ندا میده به مردم هر روز، هر روز ندا میده، میگه من اراد عزت دارین فلیت العزیز. عجب حدیثیه. پیغمبر خدا فرمود خدا هر روز تو عالم هستی ندا میگه، ندا میده، یقول ربکم کل یوم، خدای تبارک و تعالی مردم رو خطاب میکنه هر روز، میفرماید مردم اگر عزت میخواید بیاید در خانه من. فلیت العزیز، فلله العزت جمیعا. یکی از این شهدای کربلا که خودشو گره زد به خدا، به امام حسین، رفت سرچشمه رو پیدا کرد، آبشخور رو پیدا کرد، کاری کرد که بغل شهدای بنی هاشم اسمش ثبت شد، کاری کرد که میری کربلا میبینی اسمش میان این شهدا اون بالا نوشته. از بنی هاشم نیست، حسب و نسب معروفی نداره، فرد عادی است، یه غلام ساده است، اما با این حرکتش، با این عمل کردش خودشو کنار شهدا آورد، کاری شد با او. امام حسین کاری کرد با او که با پسر جوان خودش انجام داد، حرکتی رو انجام داد با او که با علی اکبر انجام داد. جون، یک غلام سیاه چهره، روز عاشورا وقتی آمد خدمت ابا عبدالله، آقا جان اجازه میدی برم میدان؟ اجازه میدی جانم رو فدا کنم؟ امام یه نگاهی به چهره این غلام کرد، فرمود تو سالها خدمت ما رو کردی، سالها پیش ما بودی، دیگه بسه، برگرد، برو بالاخره پیش فامیل، خانواده، بستگانه. چون خیلی سال بود این در خانه اهل بیت بود، یه موقعی پیش ابازر بوده، خدمت حضرت امیر بوده، پیش امام حسن بود، خیلی سالها اهل بیت بوده، حالا دیگه برو، انتفی اذن منی، اجازه داری از پیش من بری. بعضی ارباب مقاتل نوشتن این غلامه تأملی کرد، چه کنه تحریک عاطفه کنه، چه کنه قلب ابا عبدالله رو جذب کنه، امام بهش اجازه بده. او میداند پیش امام سپید و سیاه ندارد، او میداند پیش امام هاشمی یا غیر هاشمی ندارد، ملاک اخلاص از تقواست، میداند
اما با این دانستن گاهی بعضی از حرفا یه جمله کوچیک آقای قوغایی ایجاد میکنه، یه انقلابی. اومد یبن رسول الله چون آدم معروفی نیستم نمیذارید برم، چون رنگم سیاهه، چون از بنی هاشم نیستم، نمیخواید خون من با خون بنی هاشم آمیخته بشه، نمیخواید یک کشته‌ای مثل من که حسب و نسب معروفی نداره میان کشته ها باشه. ابا عبدالله اش تو چشمانش حلقه زد و غلام به خدا پیش ما غلام و ارباب ندارد، هاشمی و غیر هاشمی ندارد، پیش ما سیاه و سپید ندارد، برو. انقدر خوشحال شد، انقدر لذت بود، اجازه رو گرفت آمد میدان. اسمشم نگفت، نگفت من کیم پدرم کیه، فقط صدا زد من مولام حسینه، آقام ابا عبدالله است. صدا زد من برای دفاع از اربابم اومدم، برای دفاع از آل رسول آمدم. یا بقیت الله، وقتی این غلام رو زمین افتاد آقا رو صدام نزد، با این که غالب شهدای کربلا امام رو صدا زدند، این غلام امام رو صدا نزد. خودش میگه یه وقت دیدم یک دستی بالای سرم، سرم رو دامن گرفته، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، ارباب با این غلام چه میکنه، حسین با این غلام چه میکنه. سر غلام رو به دامن گرفت، خون رو از چهره غلام پاک کرد. خدا یعنی میشه مام لحظه های آخر چشا رو باز کنیم ببینیم حسین بالا سرمونه، دوست و دشمن دارن تماشا میکنن، ارباب با غلام چه میکنه. یه وقت دیدن خم شد صورت، شروع صورت غلام، وزخده و الاخده، غلام چشماشو گشود، این گرمی صورت ارباب، گرمی صورت حسینه. صدا زد من مثلی، من مثلی و ابن رسول الله، و زخده او علا خدی. آی دنیا کی افتخار منو داره، پسر فاطمه صورت رو صورتم گذاشت، پسر زهرا صورت رو صورتم نهاید. اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، بیماران منظور خداوند شفا عنایت بنما، ما رو مدیون خون شهدامون قرار مده، کشور ما، نظام ما، عزت و اقتدار عنایت بفرما، مقام معظم رهبری طول عمر با برکت و عزت عنایت بفرما. خداوند اسم ما رو عضو عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگردان، عمر با برکت، مال حلال، نسل صالح به همه ما نصیب بفرما. خداوند مشکلات کشور و نظام ما مرتفع بگردان، در ظهور مولامون امام زمان ارواح نافداه تعجیل بنما. صلواتی نه